خب شروع کنیم. خیلی خوش آمدید. چند تا نکته همیشه قبل از شروع میگم. دوست چند نفر اولین بار تو کارگاه های همایش های ما میایید؟ تقریبا بیش از نصف. چند نفر قبلا اومدید کارگاه و همایش؟ بسیار عالی. خب موبایلاتون اگه امکان داره یا خاموش کنید کلن. من جای شما بودم کاملا خاموش میکردم، یا روی سایلنت بذارید اگه لازم شد بیرون از اینجا صحبت کنید. نیازی به سررسید و دفتر و این چیزا نیست. مسلما این جزوه هایی که دادیم تمام اسلاید ها توش هست. اگه یادداشت میخواید انجام بدید میتونید تو همین جزوه ها یادداشت کنید. و خیلی هم نگران کلا یادداشت کردن و نکته نوشتن و این چیزا نباشید. چرا؟ چون صوتش رو امروز بهتون میدیم. همین امشب صوت کامل سانسور نشده تمام صحبت های امروز رو میدیم بهتون، تو همون کانال تلگرامی قرار داده خواهد شد. پس خیلی سعی نکنید اینجا بنویسید، بیشتر سعی کنید توجه کنید. و من توصیه میکنم چیزایی رو تو جزوه‌تون بنویسید که احساس میکنید نکته ایه که تو کارتون میتونید اجا کنید، ایده جالبی هست. بقیه مطالب همش تو صوت هست دیگه. چند سال پیش یک تیمی یک تحقیقی انجام داده، هنوز شروع نشده، داریم داستان تعریف کنیم تا دوستان. یک تحقیقی انجام داده یک تیمی که بهترین ایده ها کی به ذهن افراد میاد، فکر میکنید کی و کجاها؟ بله، یکی از بهترین جاها حمام، مسافرت، جاهایی که خیلی تحت فشار نیستید. ولی تحقیقات جدیدتری نشون داده که بهترین جایی که ایده به ذهنتون میاد هنگام یادگیریه. یعنی شما الان که دارید چیزی یاد میگیرید، شاید یه ایده‌ای به ذهنتون بیاد همین امروز که من نگفتم، اصلا جزء مطالب من هم نیست، ولی همین جملات باعث شده یک ایده‌ای به ذهنتون بیاد و فکر کنید تو کارم میتونم اینو پیاده کنم. سعی کنید اونا رو بیشتر یادداشت کنید. خب 10 شد. بله. خب همایش ستارگان فروش رو شروع میکنیم. دوستانی که اولین باره که تشریف آوردید، من اسمم ژان باگوسیانه. تا به حال 8 تا کتاب نوشتم و بیشتر از 25 تا کتاب ترجمه کردم تو زمینه مدیریت و بازاریابی، فروش، چیزایی مثل این. توی مجلات موفقیت و خلاقیت مقاله می نویسم، عضو هیئت تحریریه‌شون هستم و کتابایی که تا به حال ترجمه یا تألیف کردیم الان بیشتر از 200,000 نسخه فروخته شده. همش هم توسط سایت مادی سبز و روش‌های خودمون، نه توسط کتاب فروشی ها که آمار قابل توجهیه. و تو این چند سال بیشتر از 1,000 تا شرکت ایرانی حداقل هستن که بهشون مشاوره دادم که چطور کسب و کارشون رشد بدن. بنابراین چیزایی که میگم به هیچ وجه تئوری نیست، داستان نیست، از کتابای خارجی فقط بر نداشتیم 4 تا نکته بگیم. هر چیزی که میگم 100% مطمئن باشید باعث افزایش فروشتون خواهد شد. و من تمام آموزش‌هام برای مدیران شرکت هاست. این تنها همایش یا تنها آموزشیه که میدم و برای مدیران شرکت ها نیست، لزومن برای فروشنده ها هست. و یک شرکتی هم داریم حتما میدونید به اسم مدیر سبز که حدود 10 ساله در زمینه مشاوره بازاریابی و آموزش بازاریابی فعالیت میکنیم. خب قبل از شروع چند تا سوال بپرسم. چند نفرتون فروشتون طوریه که مشتری میاد در محلتون؟ شما میشینید، مشتری ها میان پیش شما. دست بلند کنید که آمار واقعی و دقیق من داشته باشم بتونیم. خب چند نفرتون شما میرید پیش مشتری؟ بله. و یک دم احتمالا نه میرید نه مشتری میاد، تلفنی با تلفن. چند نفر صرفا با تلفن بازاریابی و فروش انجام میدید؟ خب از هر سه گروه اینجا داریم و این سه مورد رو هم صحبت خواهیم کرد، پس نگران نباشید. بریم سراغ یک ایده که شاید 10 سال من هر روز تو کسب و کارها میبینم. همیشه تو هر کسب و کاری، مخصوصا کسب و کارهایی که فروشنده های زیادی دارند، تو همون محل، همون شرکت، همون فروشنده ها حتی کنار هم نشستن دارن کار میکنن، شاید از 10 تا فروشنده 2 تاشون کل فروش شرکت رو ایجاد میکنند. یعنی اون 2 تای کلیدی از این 10 تا اگه حذف بشن، اون کسب و کار، اون شرکت از بین میره، میپاشه. چند نفرتون جز این 20% یا هستید الان؟ فکر میکنید اگه نباشید اصلا کسب و کارتون به هم میرسه. خودتون فروشنده یک کسب و کار دیگه هست. خب تا آخر امروز چیزایی یاد میگیرید که همه تون جزو این 20% باشید. و این 20% در واقع از هر 5 فروشنده یکیشون معمولا حدود 80% فروش یک شرکت یا کسب و کار رو ایجاد میکنند. پس هدف همه ما چیه؟ تو این گروه قرار بگیریم. پس این چیزا هم دیگه خیلی معتبر نیست که بگیم الان شرایط بازار خوب نیست، اینا فروش خوب نیست. اینا حالا مفصل توضیح خواهم داد. چرا؟ چون تو همون کسب و کار یه نفر هست ماهی مثلا 100 میلیون تومان میفروشه و فروشنده بغلش ماهی 10 میلیون و میگه بازار خرابه. اگه بازار خرابه، اگه هر اتفاقی هست، خب یکسانه دیگه. چطور اون فروشنده بغلی میتونه اینقدر زیاد بفروشه؟ و یک تئوری بسیار جالب تو مدیریت هست که برای فروشنده هام صدق میکنه به اسم حاشیه برد، یا به انگلیسی winning edge. حاشیه برد چی میگه؟ میگه افراد برتر در هر حوزه، افراد اول در هر حوزه، فکر میکنید بقیه جمله چی باشه؟ این فقط در مورد فروش نیست، در مورد هر چیزی میتونه باشه. مثلا در مورد بازی تنیس، قهرمانان تنیس، در مورد ورزش، کسب و کار. کسی حدس میزنه؟ یک کم هم راهنمایی کنم. افراد برتر در حوزه نسبت به افراد دوم و سوم و یه مقدار پایین‌تر تفاوت‌های بسیار جزئی دارند. تفاوت‌های بسیار کمی دارند. یعنی یک نفر که قهرمان تنیس دنیا میشه و مثلا 100 میلیون دلار جایزه میگیره با یک نفر که دوم میشه یا سوم میشه و هیچ جایزه‌ای نمیگیره، احتمالاً تفاوت‌هاشون در کل بازی در چند تا حرکت، در چند ثانیه‌ایه که بهتر تصمیم گرفتند. می‌خوایم به چه نتیجه‌ای برسیم؟ می‌خوایم به این نتیجه برسیم که یک فروشنده خیلی عالی، اگه تو کوچه ببینیدش نمیگید این چهره‌اش معلومه فروشنده خیلی عالیه. شاید چند تا نکته ریز رو بهتر از دیگران اجرا میکنه و فروشش چند برابر فروشنده های دیگر هست. بنابراین اینطور نیست که کسی که برتر تو هر حوزه مثلا در ماه عدد بسیار بالایی میفروشه فرد بسیار متفاوت تر از بقیه فروشنده هاست. شاید نکات ریزیه که بهتر تو اون موارد عمل میکنه و بهتر کار میکنه. و به نظر من مهمترین موضوع در فروش، مهمترین عاملی که باعث میشه ما خیلی بفروشیم، حدس میزنید چیه؟ بله؟ روابط عمومی دیگه؟ فکر مثبت خیلی نزدیکتر بود. بله؟ فن مذاکره، انضباط شخصی، ارتباط مؤثر دیگه، آنالیز روانی فرد مقابل. خیلی پیچیده تر شد. دوستی با خریدار، باور و ایمان. خیلی بهتر بود. اولین و مهمترین عامل که همه این چیزایی که گفتید نتیجه اون هست، نگرش اون فرده. نگرش تو مغزش، تو فکرش چی میگذره، چه دیدگاهی داره نسبت به خیلی موارد، نسبت به خودش، نسبت به بازار، نسبت به محصولاتی که میفروشه. شما کافیه اینو تست کنید. یک فروشنده بسیار عالی و میخواد بره یک جلسه یک فروش بسیار بزرگ یا شکل بده، قبل از اینکه وارد جلسه بشه بهش بگید که حواستون باشه اون طرف مقابل خریدار نیست، یک کلاهبرداره، میخواد وقت شما رو تلف کنه. فقط نگرشش رو یکم عوض کنیم، بدترش کنیم، احتمالاً اون قرارداد هیچ وقت انجام نخواهد شد. فقط با یک جمله‌ای که به فرد قبل از ورود به اون جلسه فروش میگه، میگه اون طرف مقابل خریدار نیست، ما نگرشمون در لحظه عوض میشه. هر چیزی بگه فکر میکنیم خب این خریدار نیست، عمدن داره میگه که ما رو منحرف کنه و شاید اون فروش اتفاق نیفت. و حالا یک حالت دیگه فرض کنید، ما میخوایم بریم تو یک جلسه فروش، یک نفر قبل از ورود به ما میگه اون فردی که میاد یکی از بزرگترین خریدارهای ایرانه و هر جلسه ای هم که میره به راحتی میخره، خیلی هم سختگیر نیست، احتمال اون که اون مذاکره به نتیجه برسه چندین برابر میشه، در صورتی که هیچی عوض نشده، فقط نگرش ما نسبت به حتی اون فرد مقابل یه مقدار عوض شده. و این سلاید رو چون خیلی کلیشه‌ایه تو همه کتاب‌های فروش هست و خیلی‌ها فکر می‌کنن خب یک چیز بدیهی مهم نیست. به نظر من که 10 سال تو این کارم و با گروه‌های فروش خیلی زیادی کار کردم، مهم‌ترین عامل در موفقیت ما به عنوان فروشنده است. من از گروه‌های 3-4 نفره باهاشون کار کردم، توی شرکتی فروششون افزایش دادم تا گروه‌های 3000 نفره. یعنی یک شرکتی هست که 3000 تا فقط فروشنده داره، به اون افراد آموزش دادیم و اولین کاری که میتونیم انجام بدیم اینه که نگرششون رو تصحیح کنیم. ما در طول روز بیشترین صحبت رو با کی انجام میدیم؟ مسلما با خودمون. از لحظه‌ای که بیدار میشیم شروع میکنیم با خودمون صحبت کردن. و اینکه با خودمون چه صحبتایی میکنیم خیلی تأثیر داره روی میزان فروشمون. آیا خوشبینیم، مثبتیم، فکر میکنیم یک روز عالیه، میتونیم فروش خوبی داشته باشیم؟ یا از همون اول صبح با این دیدگاه ها مغزمون پر شده که اینجا اصلا جای پول در آوردن نیست و هیچ که قدر ما رو نمیدونه و مشتری ها همه دزد و کلاهبردارن و خیلی از فروشنده ها دیدگاهشون در همین حده که مشتری یک آدم مزاحمی اومده وقت ما رو تلف کنه و این دیدگاه رو داشته باشید، خب مثلا خیلی سخت بتونید فروش قابل توجهی ایجاد کنید. و حالا میگم چطور اینا رو حلش کنیم، مثلا چه کار کنیم که مثبت‌تر باشیم، دیدگاه بهتری داشته باشیم. کسی حدسی میتونه بزنه؟ خب الان بلند شدیم صبح، چطور ایجاد انگیزه کنیم؟ چه کار صبحونه بخوریم؟ صبحونه بخوریم بعد که صبحونه خوردیم تجسم آینده بهتر. بله، کلا میدونید که افکار ما از کجا شکل میگیره؟ اینا خارج از موضوع فروشه، ولی افکار ما کلا از کجا شکل میگیره؟ خیلی شما سطح بالا و پیچیده صحبت میکنید. الان میخوایم یه نفر، من الان چکار کنم زمین ناخودآگاهم کجاست؟ میخوام افکارم بهتر بشه، چکار کنم؟ از اطلاعاتی که وارد مغز میشه، از صبح از اطلاعاتی که وارد مغز ما میشه افکار ما شکل میگیره. پس یک راه بسیار ساده چیه که مثلا خوشبین تر باشیم؟ مطالعه. اول صبح 10 دقیقه، یه ربع، چیزی که خیلی از فروشنده های معمولی هیچ وقت انجام نمیدند و فروشنده های حرفه‌ای ایران و دنیا همیشه انجام میدند. شما جرأت میکنید برید بینی یه نفر رو جراحی کنید؟ بیا باید ببینید، کار خیلی سخت نیست. من یه بار دیدم احساس کنم میتونم، مثلا 2-3 بارم ببینم یکم شجاع باشم دیگه مثلا یه کار دستیه دیگه، باز میکنید اول یه کارهایی میکنید و آخرش هم میبندید تمام میشه. چرا کسی جرأت نمیکنه این کارو بکنه؟ ولی همین فرد وقتی بیکاره احساس کنه خب چه کاری انجام بدم که هیچ تخصصی نمیخواد، هیچی نمیخواد، برم فروشنده بشم. در صورت که به نظر من علم فروش که امروز با بخشش آشنا خواهید شد خیلی پیچیده تر از جراحی بینیه. اینطور نیست که ما میریم یه محصولی رو میگیم، توضیح میدیم و فرد میخره تمام میشه. امروز خواهید دید خیلی خیلی متفاوت تر هست. و خیلی خوبه که ما عادت کنیم همیشه بهترین ها رو تجسم کنیم تو ذهن خودمون. وقتی میخوایم چیزی رو بفروشیم نسبت به مشتری، نسبت به بازارمون، اگه این کارو نکنیم خیلی سخت بتونیم فروش خوبی داشته باشیم. خوراک ذهنی مفید چی میتونه باشه؟ میتونه همون کتاب خوندن باشه، میتونه محصولات آموزشی. چند نفرتون تو همین یک ماه اخیر یک کتاب در مورد فروش خوندید؟ میپرسم الان میگم چه کتابیه چی خوند. خب شما یه بار دیگه دست بلند کن، شما بگید چه کتابی خوندید. بازاریابی. بجز کتابای ما کتاب دیگه کسی خونده؟ شما. بله. خب در یه جمله بگید چه نکته یاد گرفتید ازش. خیلی خوبه. چطور سوال کنیم؟ یکی از مهمترین مهارت‌های یک فروشنده است. روی کیفیت سوال پرسیدنمون کار کنیم. خیلی خوب بود.
هنر چانه‌زنی
در مورد مذاکره و چیزایی مثل این.
اثر مرکب
خوبه. حالا مستقیما در زمینه فروش نیست ولی باز خوبه. بفهمید. بله. کی نوشته میدونید یا؟ من نمیشناسم. خوبه، مرسی. خب پس یکی از عادتهایی که میتونید تو خودتون ایجاد کنید، نه تنها برای اینکه فروشتون بیشتر بشه، کلا تو کسب و کار میخواید خیلی موفق تر باشید، کافیه روز 5 دقیقه کتاب بخونید اول صبح. 5 دقیقه، حالا نمیخواد 1 ساعت 2 ساعت، ولی هر روز میتون. و من الان خودم کتابایی میخونم که تقریبا تمام مطالبش تکراریه. شما مثلا 100 تا 200 تا کتاب خوب اینترنت مارکتینگ بخونید، دیگه هر کتابی بخونید همه چیزش تکراریه، خیلی کم پیش میاد ایده جدیدی باشه. ولی باز رو کسب و کار و فروش تاثیر میذاره. میدونید چرا؟ نگرشمون رو عوض میکنه، انگیزمون رو یه مقدار بیشتر میکنه که همون چیزی که میدونیم و اجرا نمیکنیم امروز سعی کنیم یه مقدار اجرا کنیم و موفق تر باشیم. و چهارمین مورد که روی نگرش ما میتونه تاثیر بذاره، معاشرت ما هست که با چه کسانی انجام میشه. چند نفرتون صاحب کسب و کارید؟ نصفتون تقریبا صاحب کسب و کارید. یکی از ساده ترین راه هایی که پیشنهاد میکنم فروشتون زیاد بشه اینه که امروز پنجشنبه، شنبه برید سر کارتون. اگه کسی رو دارید که خیلی بدبینه تو تیمتون، مرتب غر میزنه، مرتب ناراضی از شرایط و اینا، این فرد رو اخراج کنید. اگه میخواید روش های اخراج رو یاد بگیرید، یه کتاب کاملی تو این زمینه ترجمه کردیم، یه همایشی هم داشتیم چند هفته پیش اونجا صحبت کردیم. یک تیم فروش خوب یک نفر هم توش نیست که دیدگاه های منفی داشته باشه، مرتب برسه بگه چقدر ترافیکه، چقدر شرایط سخته، چرا نمیشه کار کرد، چرا دلار گرون شده. و بجز اینا من یه توصیه شخصی هم به شما میکنم که خودم سالها انجام میدم و خیلی خیلی رو موفقیت افراد تاثیر میذاره، اینه که از خونتون کلن اخبار و تلویزیون رو تا جای ممکن حذف کنید. یعنی آدم های بیکار معمولا جلوی تلویزیون هن، آدم هایی که هدفی دارن، میدونن میخوان با زندگیشون چه کار کنن، چه کار میکنن، کتاب میخونن. آقای جیم ران رو میشناسید؟ یک مدرس بسیار بزرگ موفقیته که افراد خیلی زیادی مثل برایان تریسی، جان مکسول و دیگران در واقع کپی کننده مستقیم و غیر مستقیم این فردن. الان فوت کرده آقای جیم ران. ایشون یک جمله معروف داره که میگه افراد فقیر، شنیدید؟
بله.
چی میگه خب؟
افراد فقیر تلویزیونای بزرگ دارن، افراد ثروتمند
عالی بود. افراد فقیر تلویزیون های بزرگ دارن، افراد ثروتمند کتابخانه های بزرگ. افراد فقیر پولشون تا میرسه اولین چیزی که میخوان تلویزیونه و همون عاملیه که باز فقیر بمونن تا سالها و سرگرم بشن با تلویزیون. فکر میکنید چرا اخبار گوش نکنیم فروشمون بیشتر میشه؟ شما تا حالا شده اخبار روشن کنید بگه من 5 تا خبر بسیار عالی داریم، تو این کشور همه مشکلات حل شد، اینجا مثلا هیچ قتلی اتفاق نیفتاد، یه نفر بیمار بود یه دفعه خوب شد؟ معمولا برعکسشه دیگه. و مخصوصا تو ایران کسی که اخبار گوش میکنه من قول میدم نه تو کسب و کار موفق میشه نه تو فروش. چرا؟ چون همه منتظرن ببینه این چی میشه، این تصمیم نتیجهش چی میشه، تصمیم بعدی چی میشه، دلار چی میشه، سکه ارزون میشه یا گرون. شما هر چی ندونید فروشتون بیشتر است. چه کار دارید که چه خبره اطرافتون؟ و خیلی ها میگن کسب و کار ما به این موارد مربوطه، ولی من فکر میکنم اغلب ماها مقیاس کسب و کارمون طوری نیست که این تصمیمات روش تاثیر بذاره. مثلا شما صادرات اگه مثلا 1000 میلیاردی دارید به چند تا کشور، این اخبار شاید اینا داره تاثیر بذاره روش. ولی اگه برای خودتون یک کسب و کاری دارید با چند نفر و ماهی مثلا چند صد تا چند هزار تا خریدار هم داشته باشید، عالی پیش میرید، مهم نیست اصلا شرایط چطوری هست. چند نفرتون زیاد پیگیری میکنید اخبارو؟ الان کسی جرأت نمیکنه. یه نفر شجاع داریم. چند نفر شجاع‌تر الان شما؟ هی خب کمتر اگه این کارو بکنید مسلما موفق‌تر خواهید شد. چند تا اشتباه بزرگی که اغلب فروشنده‌ها انجام میدن و خیلی اصلا فکر میکنن یک فروشنده خوب باید اینطور باشه. ببینم شما نظرتون چیه. یک فروشنده خوب به نظرتون باید پرحرف باشه یا کم حرف؟ شاید تا 20-30 سال پیش معیار این بود یک فروشنده خوب باید پرحرف باشه، بتونه خوب چرب زبان شوخی کنه، صحبت کنه. بنابراین بیشتر افراد درونگرا و افراد اهل دوست شدن و این افراد رو استخدام میکردن برای فروش، ولی الان اوضاع کاملا برعکس شده. یعنی افراد از فروشنده های پرحرف فراری هن. کسی که مرتب حرف میزن و اطلاعات میده. و خیلی از مدیرها وقتی میخوان استخدام کنن میبینن یک فروشنده خیلی کم حرف و آروم و درونگراست، احتمالا استخدامش نمی کنن. سراغ کسانی میرن که خیلی پرحرف ترند. این یکی از اشتباهات خیلی رایجیه که من خودم میرم تو یک سازمان میخوام تیم فروششون رو بهبود بدم. یکی از اولین کارهایی که میکنم اینه که فروشنده رو تک تک میارم میگم در مورد شرکتتون توضیح بدید. اگه کسی بیشتر از 60 ثانیه صحبت کرد فروشنده خوبی نیست. یک داستانی تعریف میکنه که اگه بذارید 45 دقیقه یک ساعت داره صحبت میکنه بدون توجه به وقت طرف مقابل. اصلا وقت داره طرف مقابل نداره؟ فروشنده های عالی خوب به جای پرحرفی میدونید بیشتر چه کار میکنن؟ عالی بود، سوال میپرسن و گوش میدن. پس سوال میپرسن که طرف مقابل صحبت کنه و گوش میدن. چند نفرتون موافقید اگه اصرار نکنیم فروش اتفاق نمیافته؟ باید اصرار کنیم، پشت سر هم بگیم، فرداش زنگ بزنیم چرا نخریدید. این نوع فروش دیگه منقرض شده که ما با اصرار بتونیم چیزی رو بفروشیم. نمیدونم برای شما پیش اومده یا نه، میرید نمایشگاهی جایی یه کاتالوگی میگیرید، اونجا میگن موبایلتونم بدید تا کاتالوگو بدید. از روز بعدش یه نفر زنگ میزنه کاتالوگو خوندید؟ میگیم نه. میگه اشکال نداره فردا بخونید. زنگ میزنه فردا، زنگ میزنه خوندید؟ کم کم هی عصبانی‌تر. چرا نمیخونید؟ مگه ما بیکاریم کاتالوگ چاپ کردیم دادیم دست شما نخونید؟ و به محض اینکه بگید خوندیم چه اتفاقی میفته؟ روز بعدش میخرید، این 100 میلیون رو میدید این دستگاه رو بخرید، چرا نمیخرید؟ و هی لحن طلبکارتر. به جای اصرار میدونید چه کاری باید انجام بدیم در فروش حرفه‌ای؟ نه، یک کلمه. چه کاری به جای اصرار؟ پیگیری. که حالا پیگیری چی هست در ادامه امروز صحبت خواهم کرد. میبینید که از اصرار خیلی متفاوته. اصرار یه چیز دیگه است، پیگیری یه چیز دیگه است. بدبینی نسبت به مشتریان. اگه فروشنده حالا با همکاراش با تیمش قبل از اینکه فروشی انجام بده اول صبح مرتب صحبت میکنه در مورد این موارد که مشتری ها خوب نیستن، قدر ما رو نمیدونن، یا همه دزدن، همه کلاهبردارن، همه سوء استفاده میکنن، هیچ وقت فروش خوبی ایجاد نخواهد شد. نکته اینه که مشتریان واقعا درد سرساز وجود دارن یا ندارن؟ دارن، ولی تعدادشون کمن. ما به خاطر مثلا دو تا مشتری درد سرساز تو 100 تا خیلی بده نگهشون عوض بشه با هر 100 نفرشون یکسان برخورد کنیم. در واقع اون دو تا باعث بشن کلی فروش رو از دست بدیم. چند نفرتون اینو دست بلند کنید؟ نه تو فیلم بعدن منتشر میشه نه کسی، من اصلا میخواید چشما ببندم. شما دستات رو بلند کنید ببینیم چند نفرتون گاهی در مورد مشتریان بدبینی دارید. فکر کنید این اصلا آدم های خوبی نیستن، مزاحمن. این خیلی چیز رایجیه. اگه دست بلند نکردید احتمالا اصلا فروشی تا حالا نکردید. یعنی اومدید یاد بگیرید تازه برید فروش انجام بدید. حتما پیش میاد. ولی خیلی خوبه که افکار ما رو دست خودمون بگیریم. یعنی عادت کنیم به صورت ارادی. هر وقت فکر میاد بگیم نه در مورد این فکر نمی کنم. همین یک فکر میتونه باعث بشه فروش از دست بره. من توی حوزه دیگه سالها تحقیق کردم و دو تا کتابم نوشتیم تو این زمینه. یکیش اسم شکستن مرزهای عملکرد هست و یکیش افزایش عملکرد در محل کار. تو اون کتاب تحقیق کردم چطور بعضی از افراد تو یک روز مثلا کارهای 10 روز رو انجام میدن. حجم بسیار زیادی از کارها رو در زمانی انجام میدن که از دید دیگران غیر ممکنه. و همین ایده رو خودم اجرا کردم و گاهی مثلا میتونم یک کتاب رو در یه آخر هفته بنویسم، یه پنجشنبه جمعه میتونم یه کتاب 150 صفحه‌ای 200 صفحه‌ای بنویسم. یکی از نکاتی که تو این تحقیقات همه جا بود و خیلی جالبه اینه که ما در لحظات حساس زندگی تصمیم بگیریم در مورد چی فکر کنیم. و اینو توی روسیه سالها تست شده روی وزنه بردار افراد خاص. لحظه‌ای که اون وزنه بردار میخواد وزنه رو بلند کنه یک لحظه یک فکر منفی بیاد، مثلا این فکر که من اجاره رو هنوز ندادم، این که اون چکی که مثلا یه نفر داده بود برگشت خورد، احتمالا نمیتونه اون وزنه رو تا بالای سرش ببره، این تمرکز 100% نمیتونه انجام بده، یک فکر مزاحم میتونه کلا کاری کنه که یک نفر از مدال طلا مثلا برسه به یک مدال پایین‌تر، یا اصلا از دو مسابقه حذف بشه. اینقدر تعیین کننده است. پس ما هم باید ارادی تصمیم بگیریم نسبت به مشتریان خوشبین باشیم. حالا بعضی از سازمان‌های دنیا ساختاری ساختن، سیستمی ساختن که این اتفاق بیفته اتوماتیک. مثلا یک شرکت بیمه تو آمریکا یک کار بسیار خلاقانه ای انجام داده. وقتی افراد می اومدن تو دفاتر بیمه، مشتری‌ها می دیدن همه اخم کردن، خیلی خوشرو نیستن، خوب نیستن فروشنده های بیمه، اومده محاسباتی انجام داده و به این نتیجه رسیده که هر کسی که از در میاد تو، بالاش یک کانتری گذاشتن، یک تابلو دیجیتالی گذاشتن که رون می نویسه $1 به حساب تک تک این کارمنده واریز شد. حالا اون لحظه واریز نشده، آخر ما جمع میشه واریزش. و این شرکت بیمه حساب کرده که اگه هر کی میاد تو $1 به تک تک مشتری ها بده، در همون لحظه بدبینیشون کم میشه که این فرد که اومد مزاحم نیست. چرا؟ چون همین پاشو گذاشت داخل در، $1 من سود بردم، $1 من تو حسابم، و همین تست کردن فروش انقدر زیاد میشه که به نفع شرکت حتی بیشتر از $1 بده. حالا اگه کارآفرینید شما یا صاحب کسب و کارید، باید راهکارهایی بتونید پیدا کنید که چطور تیممون و تیم فروش رو ترغیب کنیم که اینطوری با انگیزه باشه. و ترغیب تیم فروش هم همیشه اینطوری نیست فقط بریم بهشون بگیم خوشبین باشید، خوب کار کنید، باید کارهای بیشتری انجام بدیم، مثل این $1 که واریز میشه. و اگه فروشنده ایم، ما خودمون یه راه حل پیدا کنیم که چطور میتونیم بدبینی نسبت به مشتریان رو کمتر کنیم. فکر کنیم هر کسی که باهاش صحبت می‌کنیم یک مشتری عالیه و در نهایت خواهد خرید از ما. نکته دیگه که متاسفانه خیلی رایجه اینه که همه میگن شرایط بازار خرابه و الان نمیشه فروخت و فروش‌ها کم شده. شما میدونید در بدترین شرایط اقتصادی میشه در روز میلیاردها تومان چیزی رو فروخت که اصلا کلا خارج رده شده، مثل کبریت، مثل پاشنکش کفش و خیلی چیزهای دیگه. پس اینکه شرایط اقتصادی بده روی کارهایی با مقیاس ما هیچ تأثیری نداره و من به نظرم بهتره. هر چه شرایط اقتصادی بدتر بشه، فرق فروشنده های معمولی و فروشنده های حرفه‌ای بیشتر مشخص میشه. وقتی افراد پول کمی دارن خیلی سخت خرج میکنن، شاید با 10 رقیب شما برن مذاکره کنن. پس اگه شما خیلی حرفه‌ای ترید، مطمئنید این فروش توسط شما انجام خواهد شد. پس شرایط اقتصادی خوب نیست، ولی هیچ دلیلی نیست که ما نتونیم خوب بفروشیم. الان سایت هایی هستن در ایران که روز چند میلیارد تومان فروش دارن، حتما خبر دارید که شاید روز 5 میلیارد تومان، 10 میلیارد تومان در همون اصنافی که بقیه گریه میکنن که هیچکی نمیخره و پول در نمیاد. پس میشه در بدترین شرایط اقتصادی هم فروخت. کلن خلاصش اینه، افراد ضعیف جامعه از لحاظ فکری ذهنی، کسانی که اراده قوی ندارن، با این چیزا سعی میکنن خودشون رو سرگرم نگه دارن، اخبار گوش کنن، فعلا صبر کنیم ببینیم دلار چی میشه بعد تصمیم اونو بگه. افراد قوی جامعه عاملن، خودشون پرواکتیون، انفعالی نیستن، تصمیم میگیرن من امروز باید اینقدر بفروشم، اصلا کل زمینم زلزله بشه من باید امروز بفروشم، اصلا مهم نیست دیگران چی میگن، اخبار چی میگه، شرایط بازار چطوریه و چیزای مثل این. من یه کتابی قبلا ترجمه کردم به اسم ساخت کسب و کار فوق‌العاده و این کتاب تو فصل اولش بررسی کرده که اغلب کسب و کارهای موفق دنیا در بدترین شرایط اقتصادی شکل گرفتند. یعنی وقتی شرایط اقتصادی بهتر میشه، شرکت‌های پدیده‌ای کمتر میشن، مثل اپل، مثل مایکروسافت، اینا همه تو دورانی بودن که در بدترین شرایط اقتصادی دنیا شروع به کار کردند. و نکته پنجم هم که باز اشتباه یک فروشنده است، اگه شما میخواهید جزء ستارگان فروش اون 20% برتر باشید، هیچ وقت نباید انجام بدید، اینه که یادگیری خیلی مهمه، باید به یادگیری اهمیت بدید، نمیتونید یادگیری رو کنار بذارید. چند تا شما مثال بزنید که چطور میتونیم یاد بگیریم به عنوان فروشنده. یکیشو که گفتید کتاب بخونیم. خب کتاب بخونیم کافیه، تجربه کنیم خب یکم واضح تر. خب من الان میخوام تجربه کنم، چکار کنم؟
داستان زندگی افراد موفق و
فروشنده موفق رو بررسی کنیم، یکم ملموس تر صحبت کنیم. بزنیم تو دل بازار یعنی چه کار کنیم؟ بریم تو بازار مثلا ببینیم چه، بریم با مشتری ها صحبت کنیم، خیلی خوب بود. از تجربه فروشنده موفق، کسی که کاری که خیلی هیچ وقت انجام نمیدن، حتی تو شرکت خودشون، تو کسب و کار خودشون، کسی فروش بهتری داشت بپرسیم چه کار میکنه. شاید بعضی از روشامون اشتباهه و من در نهایت به این نتیجه رسیدم بهترین روش یادگیری فروش اینه که یک وسیله‌ای داشته باشیم به اسم وایس رکوردر. اینجا می‌بینید هست، یه دونه هم اینجا هست، و اگر مشتری مشکلی نداره و اجازهشو میدن تمام مکالمات فروشمون رو ضبط کنیم، حتی تلفنی هست، کوتاه هست، 30 ثانیه است، و بعداً گوش کنیم و بنویسیم که چه کارهای اشتباه بود، چطور می‌تونیم بهبودش بدیم. و بهتره که با تیم انجام بشه. اگه بیشتر از یک فروشنده دارید با هم جمع بشید گوش کنیم ببینیم اگه یک بار دیگه این فرصت رو داشتیم اینجا چی میگفتیم، به جای این جمله چه جمله‌ای میگفتیم، چه اشتباهی گفتیم که مشتری مرددتر شد، اصلا نظرش عوض شد و چیزایی مثل این. خب تا اینجا یک مقدمه‌ای بود، الان اصلا هنوز وارد موضوع نشدیم. خلاصه‌اش این بود که در فروش نگرش ما خیلی مهمه، چه دیدگاهی داریم نسبت به بازار، مشتریان، خودمون، محصولمون، و چه اشتباهی رو نباید بکنیم. پرحرف نباشیم، اصرار نکنیم، بدبین نباشیم و مرتب در حال یادگیری باشیم. قبل از اینکه وارد یک فرمول فروش بشم که قدم‌هاش چی هست، فکر میکنم یک موضوع خیلی مهمتری وجود داره و اونم اینه که به عنوان فروشنده آیا خوب و درست حرف میزنیم یا نه. این شاید بزرگترین ضعف فروشنده ها باشه که حرف زدنشون اصولی و درست نیست. الان توضیح میدم متوجه بشیم یعنی چی. یک تئوری معروفی در زبان شناسی در دنیا وجود داره به اسم نردبان تصور یا نردبان مفاهیم. این تئوری رو خیلی ساده بخوایم بیان کنیم که یک پروفسور زبانشناسی تو ژاپن اولین باش اینو مطرح کرده به اسم هایاکاوا، این تئوری اینطور میگه که کل واژه‌های یک زبان قابل تقسیم به 4 گروه هست و فرض کنیم یک نردبانی وجود داره و این واژه‌ها روی پله‌های این نردبان می‌ذاریم. این نردبان 4 تا پله داره. اگه واژه‌ای رو پله پایین‌تر هست معنیش چیه؟ تصویری تره، اون واژه تصویری تره، یعنی به محض گفتنش تو ذهن افراد یک تصویر شکل میگیره. هرچه واژه‌ای بالاتر رو نردبان و حتی اگر رو بالاترین پله است اون واژه مفهومی تر هست، نمیشه یک تصویر تو ذهن افراد شکل ببنده. الان میتونید یک واژه بگید که مفهومی باشه؟
موفقیت.
مثلا به محض گفتن کلمه موفقیت توی ذهن همه یک عکس واضح شکل نمی‌بنده. اگه هم همچین اتفاقی بیفته یکسان نیست. هرچه پایین تر میاییم روی نردبان به واژه هایی میرسیم که تو ذهن همه افراد عکس یکسان ایجاد میکنه. میتونید یه مثال بزنید از واژه 100% تصویری؟ پژو 206 قرمز. خوب بود. تقریبا همه یک عکس به ذهنمون میاد. بله؟ برای دوستانی که علی دایی رو دیدن یا میشناسن کاملا درسته. بله، قورباغه رو قورت بده، شاید قورباغه های متفاوتی رو تصور کنیم با ابعاد مختلف، رنگ های قورباغه چیزی نیست هر روز تو زندگیمون ببینیم. آب آشامیدنی به نظرتون واژه سطح هرچی پایین تر میاییم میگیم سطح پایین، میگیم واژه سطح 1، سطح 2، سطح 3 و سطح 4. آب آشامیدنی فکر میکنید واژه سطح 1 هست یا نیست؟ سطح 1 مسلماً نیست. سطح 1 فقط واژه‌هایی هستند که تو ذهن همه افراد عکس یکسان ایجاد می‌کنند. آب آشامیدنی چه چیزی به ذهن شما میاد مثلا؟ بطری ایشون نشون داد اینجوری بزرگ بود، حداقل یک و نیم لیتر. یه نفر شاید بطری کوچیک‌تر، یه نفر یه لیوان آب، یه نفر شاید یک رودخونه به ذهنش بیاد که میخواد آب بخوره. خب حالا فکر میکنید ما به عنوان فروشنده بهتر از کدام واژه‌ها بیشتر استفاده کنیم؟ از واژه‌های سطح پایین‌تر. چرا فکر میکنید خوبه که ما از واژه‌های سطح یک یا سطح پایین‌تر استفاده کنیم؟ تجسمی‌تره، ملموسه، آفرین، ملموسه. شخص میتونه همون لحظه بفهمه چی میگیم. بفهم. مرسی. بله. دیرتر فراموش میشه. درک مشترک ایجاد میکنه. نمیدونستم این همه مزیت داره. دو تا بار هیجانی داره. کلا خلاصش اینه. هرچه با واژه‌های سطح پایین‌تر صحبت کنیم، واژه‌های تصویری‌تر، چه اتفاقی میفته؟ اینقدر توجه افراد رو راحت‌تر جلب می‌کنیم. هرچه میریم به سمت واژه‌های غیر تصویری، مغز خودش یه جوری سویش می‌کنه رو قسمت تحلیلی مغز و دیگه خیلی توجه نمی‌کنه، یادش نمی‌مونه. بعداً بپرسیم مثلا یادش نیست چی گفتیم بهش. ولی واژه‌های تصویری چون یه بخش خاصی از مغز رو تحریک میکنه به اسم مغز قدیم که امروز در آخرین قسمت در موردش صحبت خواهم کرد، باعث میشه که توجه افراد خیلی با دقت رو حرفای شما باشه، بمونه، ادامه پیدا کنه و گوش کنن به حرفاتون. حالا فکر میکنید که ما باید خیلی عامیانه و معمولی صحبت کنیم که سطح یک صحبت کنیم؟ مثلا به نظر شما کلمه MRI تو کدوم یکی از این چهار تاست؟ سطح یک، یعنی پایین ترین، دو، سه یا چهار؟ یه حدسی بزنید. حالا تعریف نکردم این سطح. سطح دو، سطح چهار، سه. بله. ممکنه MRI نرفته باشن. عالی بود. اگه ما به پزشکا میفروشیم، مخاطبای ما پزشکن، MRI برای پزشکا یک واژه سطح یک. کاملا تصویری و ملموسه، میتونیم استفاده کنیم. اگه افرادی هن که تو عمرشون MRI نشنیدن و ندیدن، این واژه شاید سطح 3 سطح 4 باشه. پس به مخاطبامون مربوطه. اینطور نیست که بگیم MRI همیشه یک واژه غیر تصویریه و ما با پزشکا بیاییم عامیانه صحبت کنیم، توضیح بدیم یک دستگاهیه که کارشینه. لازم نیست، میتونیم بگیم MRI. پس باید دانیم سطح مشتریامون در چه حدیه و واژه‌های تصویری استفاده کنید. خب امروز میخوام همکاری کنید، افراد زیادی بیایید اینجا که ببینید اینجا هم که من وایسادم اصلا جای ترسناکی نیست و حتی بهتر از اونجاست. یه سوالات کوچیکی بپرسیم. اگه فروشنده اید باید شجاع باشید، همه سهیم باشید. یه دوستان شما تشبه شما، یه نفر دیگه بذارید از ردیف‌های آخر رو بذاریم بعدن که سخت اومدنه. شما بیایید. خانوما استقبال کنن که بیان، خودشون دست بلند نکرد. خب بیایید جلوتر اینجا تشریف داشته باشید. یه کار بسیار ساده میخواییم انجام بدیم. امروز کلی کار عملی خواهیم داشت. میخوام فقط اسمتون رو بگید و کارتون رو در یک جمله توضیح بدید. همین، در یک جمله، خیلی داستان تعریف نکنیم. هم.
با سلام.
خیلی هم نزدیک نگه دارید میکروفون.
من شعبانجی کوهستانی هستم، ناشرش دیجیتال و چاپی هستم و کلی محتوایی که تو بستر اینترنت منتشر میشه نیاز هست که مجوز نشر دیجیتال داشته باشن.
اولا خیلی شد سه جمله، بعد هم توضیحات اصلا توضیح کارتون نبود. شما ببینیم کی میتونه بهترین معرفی و توضیح کار.
سلام، امید شعبانی هستم، نماینده بیمه پاسارگاد. کاری که انجام میدم اینه که اگه اتفاق براتون افتاد از دقیق میتونید تا حدودی جبران میشه.
خیلی ممنون. دوست بعدی. نزدیک نگه دارید.
به نام خدا، محمد نجفی هستم. من کاری بکنم که آدم ها بر ترساشون غلبه کنم. مدرس دوره اعتماد نفس.
مدرس دوره، خیلی ممنون. خب تشویقشون کنید که شجاع بودن تا اینجا آمدن. خب کی یادشه این سه نفر چی گفتن و کارشون چی بود؟ بتونه سه تاشو بگه یا دو تاشو بگه. چند نفرتون مشتری نفر سوم میشید؟ چند نفرتون مشتری نفر اول میشید؟ نفر دوم؟ دوستانی که اومده دواستون باشید کیا مشتریتون میشن؟ تو انتراکت پولاشونو بگیرید. خب ما میتونیم تعریف کارمون رو خیلی خیلی تصویری تر بگیم. این چیزی که الان یاد گرفتیم تقریبا هر سه مورد هم دقیقا تصویری نبود. این که اگه اتفاقی افتاد یه بخشش جبران بشه معنیش چیه؟ مثلا من یه پاورپوینتی میساختم چند روز پیش پاک شد، اشتباهی قابل بازیابی هم نیست. یه اتفاقی افتاد، شما جبران میکنید؟ کی بود؟ یا یه نفر مثلا چه مثاله رفته خواستگاری جواب رد شنیده، اتفاق بدی افتاده، شما جبران میکنید؟ چرا این چیزا به ذهنیات؟ چون تصویری نبود، خیلی کلی بود، همه چی توش بود. حالا شمایی که گفتید یه مثال بزنید از اتفاق دقیقا تصویری ملموس. چه اتفاقی مثلا؟ اصلا فیلمش هست، کلمه مالی رو نگفتید، صوتش هم نه اشکال نداره، ولی یه مثال بزنید میخواییم تصویری تر. مثلا چی؟ مثلا خونه تون آتیش گرفت. خوب بود. اگر خونتون آتیش گرفت کاملا تصویریه، هر کسی میتونه تصور کنه خونش و آتیش گرفتن، اینا رو میتونه ترکیب کنه، تصور کنه که کی ایشون میتونه کمک کنه. مورد سوم که در مورد چی بود؟ آموزش اعتماد به نفس. باز اعتماد به نفس به نظرتون واژه تصویری هست یا نه؟ خب ما میگیم آموزش اعتماد به نفس میدیم، ولی با یه جمله ای الان با یه مثال تصویری تر میکنیم، مثال میزنیم. اعتماد به نفس رو کی صحبت کرد؟ دستتون بالا. خب مثلا اعتماد به نفس کجای زندگی به درد میخوره؟ بله؟ همه جا نه، تصویری یه مثال بزنید. حالا به جز خواستگاری، من اشتباه کردم مثال زدم. عالی بود. سخنرانی مثلا شما میتونستید بگید من آموزش اعتماد به نفس میدم، ببینید چقدر تصویری بود. مثلا همین الان اگه بیایید اینجا میتونید بدون استراب صحبت کنید، اینو بهتون یاد میدم، چون اینجا افراد تو همین سالن هم کاملا تصویریه. بگید بیایید اینجا میتونید با راحتی صحبت کنید، کاملا تصویری میشه. خب چند نفر یادشونه دوست اولی که صحبت کردن کارشون چی بود؟ نشه دیجیتال. خب بله برای محتوای دیجیتال یک کاری انجام میدن، مجوز میگیرن. خب محتوای دیجیتال به نظرتون تصویری است یا تصویری نیست؟ تصویری نیست. من منظورم این نیست این کلماتو نگیم، باید بگیم کار من مجوز گرفتن برای محتوای دیجیتاله. مثل سه چهار تا مثال بزنید، مثلا خودتون مثلا اگه دیویدی آموزشی ضبط کردید الان آماده است، اون دیویدی رو براش مجوز میگیرید. دیویدی احتمالا خیلی خیلی تصویری تر از محتوای دیجیتاله. و در مورد این نکته هر چقدر بگم کمه، چون من خودم وقتی میرم یک تیم فروشی رو بهبود بدم کارایشونو، تا هفته ها باز اینا رو میگیم رایت نمیشه، مرتب تمرین میخواد. صحبت هایی که میکنیم آیا برای طرف مقابل کاملا ملموس هست؟ کاملا عکسی شکل میگیره تو ذهنشون که بفهمه یا نه؟ مثلا من میگم کارم فروش تجهیزات پزشکیه. یکی از دوستان کارگاه قبل اومده بودن، کارشون همین بود، فکر کنم الان هم هست. تجهیزات پزشکی. خب تجهیزات پزشکی چیه؟ بعد فهمیدیم مثلا سرنگ میفروشن که حالا خیلی هم تجهیزات شاید نباشه، ولی تا مثال نزنید خیلی متوجه نمیشن که در مورد چی صحبت میکنید. و یک فرضی رو همیشه خودتون انجام بدید خوبه، که با هر کسی که صحبت میکنید، غریبه ای، جایی، فرصتی هست که کارتون رو معرفی کنید، فرض کنید یک دوستی داره اون فرد که کل محصولاتتون رو یه جا میتونه بخره، هم پولش رو داره هم کارش همینه. چطور توضیح میدید در یه جمله واضح که اون فرد بره به دوستش توضیح بده، بگه من یه نفر رو پیدا کردم همون چیزی که میخواید رو داره؟ پس خیلی خوب نیست از واژه‌هایی مثل آیتی استفاده کنیم. کار من آیتیه. من خودم خیلی الان فردا صبحم تو بندر عباس همایش دادم، هواپیما خب خیلی میشینم، خیلی پیش میاد افراد میپرسن کارتون چیه، به نظر شما کار من چیه؟ مثلا اگه بگم مشاور بازاریابیم، خب مشاور چی هست؟ احتمالا یه سوال دوم اینه، تمام شدی. خب یه چیز به درد نخوره دیگه، مشاور یه چیز. یا بگم نویسنده هم، خب نویسنده است. چه چیزی بگم تصویری خوبه که باعث بشه افراد مشتری بشه؟ تو هواپیما کلا هم 30 ثانیه شخص. حالا یه سوالی کرده. معلم بازاریابی هم خیلی خوب نیست. فروش شرکت در دو ماه آینده دو برابر بشه. خوبه ها، در واقع الان یه سود محور شد، یه سودی میگیم ولی تصویری نیست. من احتمالا میپرسم کارتون، بفرمایید. توسعه دهنده بازار خیلی بدتر شد، کاملا غیر تصویری. توسعه من باشم این کار میکنم، مثلا میگم خب شما کارتون چیه؟ اول که من میگم مثلا لپتاپ میفروشم، میگم روزی چند تا لپتاپ میفروشید؟ میگم مثلا 10 تا. من تصور میکنم خب 10 تا لپتاپ همچین جایی میشه. میگم من میتونم کاری کنم تا چند ماه بعد روزی به اندازه این هواپیما لپتاپ بفروشید، تا سقف اگه چیده باشه یا همه این قفسه های بالا اگه پر لپتاپ کنید روزی اینقدر بفروشید. آیا اون تصویری تر هست یا نه؟ شخصم تو هواپیماست تا آخر اون یادش میره که من چه پیشنهادی دادم بهش. خیلی مهمه بتونیم تصویری صحبت کنیم. بفهم. خب حالا اینا رو بگذارید، فقط رو چیزی که میگم تمرکز کنید، اینا رو بعدا میرسیم در مورد سوال. میتونیم ما بگیم کارمون اینه، مثلا من کمک میکنم فروشتون بیشتر بشه، ولی چون دقیق تر بگم میتونید توضیح بدید کارتون چی؟ یه جواب کوتاهی میدیم بعد سوال بپرسیم. خب پس یک ستاره فروش، یک فروشنده خیلی موفق این نکات رو حتما بهش توجه میکنه تا میتونه تصویری صحبت میکنه. تصویر صحبت کردن حتی بعدش هم تو فرایند فروش ادامه پیدا میکنه. نگیم ما اقدام میکنیم چه بگید یه پیک زنگ میزنیم فردا، میاد این جعبه رو بر میداره، میاد در محل شما تحویل میده و این اتفاق میفته. به جای این که بگیم اقدام میکنیم که کاملا غیر تصویریه، به جاش کلمات تصویری بگیم. مطمئن بشیم که قابل فهم بوده. به عنوان فروشنده نترسیم، بپرسیم از فرد هر چی رو توضیح میدیم، بپرسیم واضح بود، توضیح بیشتری میخواهید بیشتر کمک کنم. از جملات کوتاه استفاده کنیم، خیلی مهارت مهمیه. بعضی ها جملاتی میگن که مثلا اگه مینوشتیم نصف صفحه کتاب میشد یه جمله شد، و وقتی هایی پیش میریم کم کم یادمون میره اول جمله چی بود که الان رسیدیم به وسط جمله. یک فروشنده موفق هیچ وقت جملات طولانی نمیگه. مثلا همچین چیزایی چقدر دیدید؟ من با توجه به این شناختی که از شما پیدا کردم، البته خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم و امروز یه توفیقی شده که حالا این جلسه هم داشته باشیم، ببینیم اگه خدا خواست حالا شاید محصولی هم از ما بخرید و خب خیلی هم شما لطف کردید به موقع اومدید و اینا، تا اینجا ارزش مخابراتی این جمله صفره. دوستان که الکترونیک مخابرات خوندید، یک پیام، هر پیام یه ارزشی داره، کل این ارزش پیام صفر صفره، چون هیچ مطلب قابل توجهی منتقل نکردید. و چیزی که ما تو کارگاه‌هایی که کم جمعیت‌تر هستیم تمرین می‌کنیم تو فروش اینه که میتونید جملاتتون رو با کمترین کلمات بگید، با کمترین کلمات بگید. یعنی نگید مثلا ما باید سعی کنیم هر روز صبح ورزش کنیم تا سالم بمانیم. کسی میتونه همین جمله رو کوتاه‌تر بگه؟ با ورزش مثلا سالم میمانیم، یا با ورزش صبحگاهی میتونیم سالم بمانیم. ورزش مادر سلامتی است. خوبه، یکم دیگه استعاری شده اینا. ولی خب چرا باید اینقدر کم صحبت کنیم به نظر شما؟
از یاد میره
وقت کمه. یه مورد مهمتری هست، اصلا یک موضوع دیگه ای بپرسم. ما قبل از این که بتونیم پول خریدار رو بگیریم، چه چیز دیگه ای رو باید قبلش بتونیم ازش بگیریم؟ کی گفت توجه؟ آفرین، تشویقش کنیدش. توجه فرد رو اول باید بتونیم بگیریم. من قول میدم بهتون اگه چیزی رو میفروشید، حالا یا تلفنی یا حضوری خودشون میاد یا شما میدید، فرق نمیکنه، بعد از این که توضیحاتتون رو دادید کامل به مشتری، قول میدم آزمون بگیرید، خیلی بعیده کسی بیشتر از 10 بگیره، یعنی امتحان بگیرید از همین توضیحاتی که دادم در مورد محصول، خب کدوم ها یادتونه، خودتون توضیح بدید، خیلی بعیده کسی بتونه 10 بگیره، یعنی نصف مطالبی که گفتید و اصلا توجه کرده باشه بهش، که حالا چه برسه به این که به خاطر بسپاره و بعدم به خود شما بگه. من مثالی که همیشه میزنم اینه، هر کلمه ای که میگید تو فروش اینه که 10,000 تومانی دور میرزید. اون موقع چطور صحبت میکردید؟ میگفتید با توجه به این که ما امروز خیلی خوشحالیم و در خدمت شما هستیم، از این کلمات تا اینجاش 150,000 تومان ضرر کردید. اینطوری پس هیچ وقت صحبت نکنید. همیشه فرض کنید، فرضه توجه خریدار شما توی خرید کوچیک مثلا 300 کلمه است. تمرین کنید ببینید کل موضوعات رو میتونید با 300 کلمه عالی توضیح بدید. اگه قرارداد خیلی بزرگه شاید این 300 کلمه بشه 1,000 کلمه، 2,000 کلمه. پس خیلی باید مهارت داشته باشیم جملات کوتاه با کمترین کلمات و قابل فهم صحبت کنیم و تا جای ممکن تصویری. تا میتونید واژه‌های اضافی رو حذف کنید. بعضیا تکه کلام دارن، بعضیا چیزایی میگن که هیچ معنی نداره. خیلی مهارت سختیه، ولی تمرین کنید که محتوایی که میگید تو فروش یک کلمه‌ش رو نشه حذف کرد. اگه بدیم به یک ویرایشگر نتونه تو ویرایش یک کلمه‌ش رو حذف کنه، اینقدر مفید و اصل مطلب رو گفتید. و یک تمرین خیلی خوبه دیگه تو صحبت اینه که هیچ وقت بیشتر از 3 جمله متوالی صحبت نکنید. یعنی 3 جمله صحبت کردیم بعدش چه کار کنیم؟ اجازه بدیم طرف مقابل صحبت کنه. حالا اجازه دادیم طرف مقابل هیچی نمیگه، چه کار کنیم؟
سوال
بپرسیم. وقتی بیشتر از 3 جمله متوالی صحبت نکنیم، اسم این کار میدونید میشه چی؟ میشه گفتگو. یعنی ما 3 جمله بیشتر صحبت نمی‌کنیم، می‌ذاریم طرف مقابل چیزی بگه، باز ما صحبت می‌کنیم. اگه بیشتر از 3 جمله متوالی صحبت می‌کنیم، اسمش احتمالاً چیه؟ سخنرانیه، سخنرانی کوتاه است. سخنرانی چیزیه که خیلی راحت ترجیح می‌دن گوش نکنن، ولی گفتگو چیزیه که مجبورن پیگیری کنن، ذهنو درگیر نگه می‌دارید. چند نفرتون بازاریاب تلفنی هستید فقط؟ کار شما خیلی سخت‌تره. چون طرف مقابل شما رو نمی‌بینه، شما هم نمی‌بینیدش، راحت میتونه با موبایلش بازی کنه در حالی که داره به تلفنم گوش میده. پس هر 2-3 جمله یه بار کاری میکنید توجهش جلب بشه. میگید سوالی ندارید مثلا، میخواهید بیشتر توضیح بدم، واضح بود، یا خودتون مثلا یک سوالی میپرسید که واضح‌تر بشه. خب کیا شجاعن 2-3 نفر بیان با این معیارها، یا دو تاشو انتخاب کنیم چند جمله در مورد محصولشون صحبت کنیم؟ شجاعای آخر، شما بیایید، شما بیایید، شما هم تشریف بیارید. خب اینو فقط خیلی نزدیک بگیرید که صدا واضح.
من خیلی شجاع نیستم چون اصلا با آدم ها در ارتباط نیستم، فقط چت.
فقط چت. اینجا فعلا که شجاعید، چون افرادی که شما رو نگفتم فکر کنم، یا شما رو نگفتم، نه شما باشید، شما رو نگفت، شما یه امتیاز منفی هم گرفتید، خودتون اومدید.
من کردم نشون بده
نه برید دفعه بعد، خوبه که اومده اید. خب محصولتون که میفروشید چیه یا خدماتتون؟ خیلی نزدیک
نگهده
آموزش معماری. خب شما فرض کنید اومدید آموزش معماری از ایشون بخرید. خب از این 5 تا کدومش رو دوست دارید رعایت کنن؟ دوست اسمتون هم بگید.
سید مهدی عبداللهی.
آقای عبداللهی کدوم رو رعایت کنن از این؟ بله
قابل فهم بودن معماری.
عددش رو بگید 1 تا 5. 2 خب سعی کنید 1 و 5 رو رعایت کنید. دوستان همه شما داور، جایی دیدید یکی از اینا نقص شده بگید نقص شد، من کاری ندارم، شما ادامه بدید. فرض کنید ایشون اومده و شما رو میشناسه و مراحل ابتدایی حل شده، فقط میخواید یه محصول خاصی رو بهشون خوب معرفی کنید، توضیح بدید در مورد
شما آموزش میدیم که
نزدیکتر نگه دارید. میکنید
به شما آموزش میدیم که
قبل از اینکه ساختمانتون ساخته شه تصویر سه‌بعدیش رو ببینید.
نه شما یه خریدار واقعی اصلا میخواید سکوت کنید
واقعی شما ما یه خود تخصصیه
باشه اشکال نداره. خب شما گفتید سکوت میکنید ایشون هم سکوت کنه تا یک سال بعد. ببینید شما فروشنده اید، کل مذاکره دست شماست، شما پیش ببرید دیگه.
ما یه سری تکنیک آموزشی تولید میکنیم که توی اون آموزش میدیم چجوری ساختمانتون رو قبل از اینکه ساخته شه شبیه سازی کنید. یه جوری آموزش انیمیشن آموزش انیمیشن همون انیمیشن که توی تلویزیون میبینید تا اونجوری نهاره یه پرده پیش
دفت کنید.
خب تا اینجا فکر کنید چه
مثلا مشتری ساختمانی هستین دیگه و میدونید که
من عصبی شد
خب خیلی ممنون تا دعوا نشده شما خون سردیتون رو افسونید شما دو نفر باشید تشویقش کنید ایشون. کدوم قسمت ها فکر میکنید تصویری نبود؟ چی گفتن مثلا؟ نه چه چیزی گفتن که تصویری نبود؟ پکیج آموزش دیگه. خب دیگه مستش آموزشه، آموزش معماریه. یکم میشد جملات رو هم کوتاه‌تر گفت. حالا شما چیه کارتون؟ چی میفروشید؟
آژانس
هاپ. آژانس هاپ. خب خیلی خوب. شما میخواید یک توری بخرید، شما سعی کنید یک خریدار سخت و کم حرف و اینا باشید، بار رویشون باشه بیشتر. بعد نگفتن الان رو کدوم کار کنید؟ رو این 5 تا برید ببینید کدوم از اینا رو نقض میکنید. همه داور ببینید کدوم رو نقض میکنن از این 5 تا.
سلام، حالتون خوبه؟ کجا متشکر؟ کدوم شهر؟ کردستان. شنو گروهی متشکر یه انفرادی میخواید؟ گروهی ما وکیشن
و کیشن کلمه خوبه نیست اصلا. توریا میدونن چه، شاید یه فر انگلیسی هم بلد.
روی ما تاریخاش مشخصه. توی تاریخ خاص باید تشفید. میدونی خودشون ما هم همین طوری که اون تاریخ تشفید یا نه؟
چجوری
هم میتونم مشتری سختی
باشه؟
ما یه تاریخ خاص.
چند زودتر
به اعلام کنیم؟ چند زودتر به اعلام کنیم؟ حدودا 2 هفته زودتر بهتون اعلام. تاریخ تور حرکتتون ما مشخصه. سیوم همین ماهه. و سیوم ماه دیگه. ولی اگر تور برگزار نشه اونم 2 هفته زودتر بهتون اعلام می‌کنیم که این تور برگزار نمی‌شه. شما هر رقیقه رو یه تور دیگه رو بدید.
احتمالاً
اصلا برگزار نشه. اگر به عدم استاپ نرسه شما می‌تونید تور کنسل کنید. ولی هر جای همینه. شما هر جای ثبت کنید باید تور به عدم استاپ بدید یعنی کنسل میشه.
خب تا همینجا متفرق چه موردی ها میتونید بگید میتونست بهتر؟ جملات طولانی بود دیگه. واژه های اضافی مثل چی من آخر؟ شما سریع صحبت میکنن خیلی سریع ها. اینجا البته کار سختی ها شما حالا میایید میبینید. خب حالا تو این 5 تا نیست که، چیزی که تو این 5 تا باشه هر جا برید همینجوریه خوب نبود، ولی جز این 5 تا نیست. تصویری خیلی نبود. فکر کنم داورامونو باید عوض کنیم. از اینا بگید الان شما بگید. بذارید کسی رو که میگیم فقط جواب بده، فقط شما جواب بده. خب شما الان بله؟ عذرخواهی میکنم خوب نیست مسلما. اصلا چه عذرخواهی اومدید بفروشید چیزی؟ من کارتون غیر قانونیه، خلاف دادید. بله بگید بید بعد
ما این هستی کنید 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 کنید
خب خیلی ممنون، مرسی. بفرمایید دو تا تشویقش میکنم. این چیزایی که اینجا میگیم اجراش کار خیلی سختیه، توقع نداریم همین الان بتونید، باید برید تمرین کنید، هفته ها تمرین کنید. روش تمرین اینام چطوریه؟ مثلا یک ماه یا یک هفته بستگی به توانتون، فقط روی صحبت تصویر کار میکنید. مثلا یک هفته فقط روی اینکه جملات کوتاه باشه، بعد موارد بعدی همینطور کم کم تمرین میکنید. صحبت هاتون نسبت به الان احتمالا خیلی خیلی عوض میشه. بفهم نه نه تو حضور مشتری نه، با افراد دیگه، تیمتون، همکاراتون، مدیرتون، یا اگه تو حضور مشتریه بهترین کار رو گفتم رکورد کنید با وایس رکوردری موبایل، بعدم بیارید با همکارتون چک کنید که خوب بوده یا نه، آیا تونستید تصویری واضح کوتاه صحبت کنید یا نه. بفهم خب این سوال الان جاش اینجا نیست، اگه مورد شخصی خودتون میخواید توضیح بدید بعد. نه بعدن بذارید بعد، تو آنتراک من جوابتون میدم. ما سوالات کلی رو فقط جواب میدم، اونو اول نگفتم. بذارید بعد، بذارید بعد. خب اینجا من مجبورم خیلی قاطع باشم چون تعداد زیاده، هر کدوم بخوان یه سوال در موردش کار شخصشون بپرسن دیگه امروز هیچی پیش نمیده، ولی قول میدم جواب بدم بهتون بعد، مورد خاص خودتون رو بعدن جواب بدم. خب تا اینجا کلن کسی میتونه بگه چیا یاد گرفتیم؟ نکات کلیدی دو سه تا بیشتر نبود. نگرشمون رو یاد بهتر کنیم، بدبین نباشیم، ببینیم دیگران دارن میفروشن، همین رقیبایی داریم خیلی خیلی بهتر از ما میفروشن، پس میشه فروخت مشکل جدی کم طرف بزنیم بیشتر. کلا صحبت در مورد صحبت کردن بود که تصویری باشه تا حد ممکن با توجه به تئوری نردبان تصور، کوتاه، جملات کوتاه، قابل فهمتر. بله اصرار نکنیم خیلی. این قسمت تازه میخواییم وارد بحث اصلی بشیم که مراحل فروش چطور و با چه ترتیبی باید انجام بشه. به این شکلی که اینجا میبینید میگیم هرم معکوس فروش. اولا چرا میگیم هرم معکوس؟ چون یک هرم معکوس شده. ولی چرا معکوس شده؟ چی رو میخواد نشون بده؟ که اون موارد بالایی تر اهمیتش بیشتره، شاید وقت بیشتری لازم باشه اختصاص بدیم، شاید انرژی بیشتری لازم باشه اختصاص بدیم بهشون. خیلی از فروشنده ها الان در سطح جامعه، 100 تاشو بیارید و تک تک مکالمات فروشش رو گوش کنید، بخش عمدهشون از این 5 مورد به ترتیب و از بالا شروع نمی کنن. می دونید از کدوم شروع می کنن یه دفعه؟ احتمالا میرن از این قسمت های آخر، یعنی یه دفعه محصولش رو معرفی می کنن، بگن محصولمون رو بخرید. الان همین خانومی که تشریف آوردن در مورد چی صحبت کردن؟ یک پومادی. آیا این مراحل تقریبا توش نبود؟ هنوز ما هیچ اعتمادی نداریم بهشون، سوالات کافی از ما نپرسیدن، خیلی اتفاق نیفتاده، یه دفعه پیشنهاد دادن میخواید این محصول رو بخرید، واکنش معمولا همیشه منفیه دیگه، کسی یه دفعه تصمیم نمیگیره چیزی رو بخره از کسی که نمیشناسه، مراحل پیش نرفته. یک فروشنده حرفه‌ای اگه خریدارش غریبه است، این 5 تا مرحله رو مجبوره به همین ترتیب انجام بده. اگه خریدارش خیلی آشناست، دیگه دفعات بعدی، دوم، سوم، صدام دیگه جلب اعتماد خیلی لزومی نداره، معاینه شاید کمتر بشه و بیایم قسمت‌های پایین‌تر رو انجام بدیم. ما فرضمون بدترین حالته، یک خریدار دارید کاملا غریبه است با شما، هیچ اعتمادی هم به شما نداره و می‌خواید فروش رو بهش انجام بدید، فرق هم نمی‌کنه خیلی شما رفتید یا خودش اومده در محل شما و میخواید فروش رو انجام بدید. خیلی کوتاه اول این 5 مرحله رو توضیح بدم و بعد وارد جزئیات بشیم. جلب اعتماد که کاملا مشخصه، کاری کنیم در همون چند دقیقه اعتماد بیشتری به ما بکنه، یک مهارت دیگه. این کافی نیست که بگیم ما خیلی آدم صادقیم، اگه 25 سال با ما کار کنید میفهمید که مثلا تو این 25 سال ما چقدر درست کار خواهیم کرد. شخص تو 5 دقیقه الان میخواد شما رو ببینه و تصمیم بگیره، شاید تو 1 ساعت، شاید تو 2 ساعت، پس باید روش‌هایی بلد باشیم که خیلی سریع بتونیم اعتماد طرف مقابل رو جلب کنیم در کوتاه‌ترین زمان. قدم دوم در فروش اسمش معاینه است. مسلماً از کار پزشک‌ها گرفته شده. معاینه رو با چه کاری انجام میدیم؟ پرسش، با سوالاتی که میپرسیم معاینه انجام میدیم، سوالات کافی میپرسیم. تجویز چی هست؟ یک پزشک بعد از اینکه معاینه کرد چه کار میکنه؟ گزینه ها رو پیشنهاد میده، مثلا میگه این محصول رو دارم، اینم هست، اینم هست. حالا شاید محصول نباشه، خدمات باشه، تعمیرات باشه، بیمه باشه، هر چیزی فرق نمیکنه. پس تو تجویز احتمالاً چند تا گزینه پیشنهاد میکنیم. حالا در بعضی از کارها فقط یک گزینه دارید، یک دستگاه دارید و نمیفروشید، خب این قسمت دیگه چند تا گزینه ای در کار نیست. پیشنهاد به نظرتون چیه؟ یا پیشنهاد ویژه؟ نه، بلندتر دعوت بخرید. پیشنهاد یا پیشنهاد ویژه اینه که کاری کنیم شخص سریع تصمیمش رو بگیره، پیشنهاد ویژه بده. حالا مفصل امروز خواهم گفت. مثلا بگیم حالا خب شما برید فکرتون رو بکنید، ولی اگه تا چهارشنبه هفته بعد خریدید، ما نصبش هم رایگان انجام میدیم این دستگاه. اگه نه، نصبش میشه 1,000,000 تومان، 100,000 تومان. یه پیشنهاد ویژه میدیم، فرد رو در شرایطی قرار میدیم که تصمیمش رو بگیره، یا بخره یا نخره، اونش مهم نیست، نمیخوادم نخره ولی تصمیمش رو زودتر بگیره. این پیشنهاد در واقع چرا تو فرمول فروش گنجانده شده؟ در واقع برای حل مشکل تعلل افراده. تعلل اینه که من حالا اینو هست دیگه میخرم، الان نشد یه هفته بعد، نشد یک ماه بعد، یک سال بعد، 10 سال بعد، و هیچ وقت هم نمیخرم. یک راهش زمان داره، حالا روش های دیگرش هم خواهم گفت. دوستان چند نفر کارتون بیمه هست؟ خب مثلا دوستان بیمه ای کارتون طوریه که شخص خیلی در شرایط اورژانسی نیست حتما بیمه بخره. اگه این مرحله پیشنهاد رو هست کنید، پیشنهاد ویژه، فروشاتون تقریبا میاد در حد صفر. یعنی خوب توضیح بدید، پرزنت کنید، یک بیمه عمری عالیه، ماهی 200,000 تومان بدید، این کارو کنید، در آینده خیلی خوشبخت میشید. شخص هم میگه باش، میرم فکر میکنم، خبر میدم. یک هفته، دو هفته هیچ خبری نمیشه. تا کم کم دیگه به فراموشی سپرده میشه. چون پیشنهاد ویژه‌ای به شخص ندادید. میرسیم بهش توضیح بدید. پنجمین قدم چیه؟ پیگیری. یعنی حالا شخص رفت، ما چه کار کنیم؟ زنگ بزنیم بگیم چرا نمیخرید؟ این که میشه اصرار. به جاش یک کار دیگه ای میکنیم که اسمشو میذاریم پیگیری و توضیح خواهم داد. خب یه بار بیایید تو ذهنمون بمونه، مراحل رو با هم داد بزنیم. اولین مرحله چیه؟ دومی؟
معاینه.
سومی؟
تجویز.
چهارمی؟
پیشنهاد.
پنجمی؟
پیگیری.
سومی؟ این چیزاییه که مثل جدول ضربه، یعنی باید حفظ باشید، بدونید الان در این فرایند فروش من کجام، در کدوم مرحله ام، قدم بعدی چیه. بسیاری از فروشنده ها کاملا گیج، بدون هیچ ساختار علمی، ساختار الگوریتمی، میپرن همون اول صحبت اینا پیشنهادی میدن، بعد شخص میگه این اصلا به درد من نمیخوره، بعد تازه میبینن معاینه نکردن، میان دو تا سوال میپرسن، بعد شخص میگه اصلا از کجا اعتماد کنم به شما، بعد یادشون میاد خب یه کاری بکنیم الان به من اعتماد کنه. یک فروشنده حرفه‌ای دقیقاً همین فرایند رو سعی میکنه هر بار قدم به قدم طی کنه. هر چه افراد آشناتر میشن، مراحل بالایی کم اهمیت تر میشه. با افراد دیگه اگه 10 بار 20 بار معامله کردیم دیگه لازم نیست جلب اعتماد کنیم یا معاینه. خب این فرمول رو میخواییم خوب امروز هم توضیح بدم هم کار کنیم. بیایید اینجا تمرین کنیم ببینیم چطور میتونیم با این فرمول فروشمون رو بیشتر کنیم. اولین قدم جلب اعتماد بود. کاری کنیم شخص در کوتاه‌ترین زمان به ما اعتماد کنه. و خواهید دید که اصلا کار سختی نیست. ما میتونیم کاری کنیم 5 دقیقه بعد از اینکه ما رو دیدن تو دلشون بگم من چقدر خوشحالم که با این فرد آشنا شدم. دیگه خیالم راحته. تا آخر عمر خواستم مثلا لپتاپ بخرم، دیگه میام پیش این فرد. تا آخر عمر خواستم ماشینمو تعمیر کنم، میام پیش این فرد. اگه خواستم بیمه بخرم، دیگه پیدا کردم با کی کار کنم. چند تا روش وجود داره برای جلب اعتماد که بهترین حالت اینه همه‌شو با هم بتونیم اجرا کنیم. اولی روش اسمش یخشکنی هست، یا به انگلیسی آیس بریکینگ یا یخشکنی. حدس میزنید یخشکنی چیه؟ خیلی خوب بود، ایجاد حس خوب. یخشکنی اینه که وقتی خریدار و فروشنده همدیگر رو میبینن، این دو تا دشمنن که با شمشیر و دو تا شوالیه تصور کنید تو این فیلم‌های قدیمی اومدن با هم به جنگ همدیگر رو بکشن. پیش‌فرض خیلی از خریدارام هم همینه. پیش‌فرضشون اینه فروشنده چه فردیه؟ یک آدم دزد کلاهبرداری که الان میخواد پولامو بگیره، هیچ چیز به در بخوری هم به من نده. پیش‌فرض خیلی از خریدارا همینه. پیش‌فرض ما فروشنده‌ها چیه؟ که اون بدتر از ماست مثلا. اون هم خودش یک آدمی اومده یک سودی ببره و هیچی هم نخره ضرر بزنه به ما. یخشکنی اینه که تو این جنگ یه کاری کنیم تو چند ثانیه بگیم آقا اصلا اسلحه ها رو زمین بذاریم، شمشیر رو بیاید صحبت کنیم، دوست بشیم، نمیخواد بجنگیم، ما خودمون طرف شماییم، اصلا نه تنها نمیخوایم چیزی از شما بگیم، میخوایم به شما سودم برسون. پس یخشکنی ایجاد یک حس خوبه، همون اول برخورد یک حس خوب ایجاد کنیم. روشاش چطوریه؟ خواهم گفت تا دو سه دقیقه. دومین موضوع که فروشنده ها خیلی جدی نمیگیرند ظاهر افراده. یعنی در چند ثانیه اول فرد خریدار وقتی شما رو میبینه خیلی خیلی مهمه چی پوشیدید، موهاتون چطوری است، اگه صورتتون رو اصلاح میکنید همیشه اصلاح کردید یا نه، عطر زدید یا نه، چقدر لباساتون سطح بالا و خوبه، یا اصلا هیچ توجهی به هیچی نکردید اومدید توی جلسه فروش، یا اومدن تو فروشگاهتون یا شما رفتید، هیچ فرقی نمیکنه. اگه کتاب‌های نفوذ و اثرگذاری و این چیزا خونده باشید حتما آشنا هستید که خیلی از کتاب‌ها دیدگاهشون اینه که ذهنیت اولیه نسبت به شما در چه زمانی شکل میگیره؟ حالا بعضی همه 4 ثانیه، بعضی 3 ثانیه، در ثانیه های اول ذهنیت فرد از شما شکل میگیره که شما چه نوع آدمی هستید. ما معمولا در حالت معمولی 95% بدنمون با لباس پوشیده است، پس ذهنیت بیشتر از لباس شکل میگیره، شخص چه چیزی پوشیده. من امروز میخواستم یه کاری بکنم ولی یکم سرما خوردم، خیلی پر انرژی نه، کار سختی هم بود، گذاشتم یه روز دیگه، ولی جای دیگه اینو تست کردم. به جای این لباسا اول با یه جینی یا یه تیشرتی که نوشته هست و شعار و پرچم و اینا میام میگم خب من مدرستون میخوام آموزش بدم، اونجا باید دوربین باشه چهره افراد رو ببینید چطوری میشه، یه دفعه همه ناامید میشن، مگه برای لباس اومدید؟ چون اومدید مطلب یاد بگیرید دیگه. ولی همون برم باز لباس رو عوض کنم با کچلوار بیام تو، خیلی فرق میکنه، خیلی. پس این چیزها رو فراموش کنید که فقط باطن مهمه. فرض میکنیم باطن همه شما عالی، اول مردم باطنتون نمیبینن، شاید 1 سال بعد ببینن، اول ظاهرتون رو میبینن، چی پوشیدید. ما متاسفانه تو ایران لباسای بدمون رو نگه میداریم برای کجا؟ سر کار دیگه، حالا گوشش سوخت خراب شد مهم نیست، سر کار میپوشیم دیگه، لباسای خوب رو نگه میداریم برای خودمون و مهمونی و اینا. بهترین لباس هم باید در محل کار، مخصوصا اگه کارمون فروشندگی هست، بپوشیم. اگه بازاریاب تلفنی هستید هر چی میخواید بپوشید الان نپرسید. اون احتمال بله همیشه هست، حالا میرسیم در مورد ظاهر هم میرسیم. شاید تو این موارد اثرگذارترین مورد سومی باشه. این یک روشیه که شما با هر چهره‌ای، هر شرایطی میتونید چنان اعتماد طرف مقابل رو به خودتون جلب کنید که شخص تا سالها از شما خرید کنه. در همون چند دقیقه اول نشون بدید من دانش فنی بسیار بالایی دارم. خب حالا واضح نیست چه کار کنیم ولی الان توضیح میدم. چطور نشون بدیم دانش فنی بسیار بالایی دارم؟ سرتیفیکیت ها رو بذاریم، اون خیلی به نظر من اثرگذار نیست. الان خواستید من با فتوشاپ براتون هر سرتیفیکیتی با مهر برجسته درست بکنم از هر دانشگاهی خواستید. جواب سوال هاشو خب شاید خیلی هم سوال نمیپرسی. یه مثال سخت‌تر بزنم. شخص اومده تو فروشگاه میگه این موبایل چنده؟ الان میخوایم دانش فنی بالامونو نشون بدیم. شخص پرسه چنده؟ بگید چی بگیم دیگه. من الان اومدم تو فروشگاه شما میگم ببخشید این موبایل مثلا آیفون 8 قیمتش چنده؟ چی میگید؟ چه چیزی تو موبایل مهمتره؟ میگه من دارم قیمت رو میپرسم، شما میپرسید؟ عصبانی میشه میگه برای شما که بدترین اصطلاح در فروش، برای شما. من همیشه میپرسم برای دیگران چطوریه، مثلا من چه فرقی دارم، نتونه توضیح بده میام بیرون. سوال بهتر یا توضیح بهتر؟ قیمتش 8 تومن شما برای چه کاری لازم دارید؟
انتظاراتی از این دستگاه
دارید؟ اصلا سوال نیست. اگه میخواید خستگیتون در باره توضیح بدم که این موبایل چه مشخصاتی داره؟ ببینید راهکار شاید خیلی بهتر اینه. بفهمید با یک برند شخص این آیفونی ها نهیدید خیلی متاسفن، اصلا دعوا میشه. من دیگه میرم شهرهای مختلف سخنرانی، مثلا گوشی سامسونگ در میارم یه عده قهر میکنن، آیفون یه دیگه، دوتاشو همزمان میبرم تو سخنرانی. ببینید دوتاش دعوا نداریم، این دوتاشو بزنیم بگید
بهترین امکانی که اون برند اون موقع ارائه داده رو بدونید
قیمت رو بگیم، بگیم بده دیگه، تموم شد بده دیگه، اصلا چه کاری اینقدر سعی کنیم بفروشیم؟
قیمت رو میگیم، بگیم قیمت رو پایین‌تر.
نظرتون چیه خودم بگم؟ چون امروز تا 5 باید کلن تموم.
یه کاربرد جالب
کلن ایده ای که میخوام به شما بدم اینه که شما از اولین دقیقه برخورد با مشتری فراموش کنید فروشنده اید. یک مدرس، معلم عالی باشید. معلم یعنی کار شما آموزشه. بهترین، ثروتمندترین فروشندگان بهترین مدرس ها هستن، معلم ها هستن. کسی بیاد به من همچین چیزی بگه قیمتش چنده، میگم قیمتش انقدره، ولی بذارید دو تا نکته بگم. اگه از هر جای خریدید سرتون کلا نره، حتما چک کنید که این نوعش مثلا 910C باشه که 4G ساپورت میکنه. 4 تا نکته ای که واقعا شخص سود میکنه. شما بهترین کاری که میتونید بکنید آموزش دادنه. شخص اومد از شما بیمه بخره، یک دقیقه آموزش های یک دقیقه زیادی آماده داشته باشید که تو اون یک دقیقه چیزی بگید که شخص متعیر بشه. چقدر مسلطید و چقدر نکته جالبی ها میتونه بده به دیگران هم بگه. اگه کارتون تعمیر اتومبیله، شخص اومد گفت این ماشین رو مثلا تعمیر میکنید، حالا نگاه کنید بگید یا میکنم یا نمیکنم، ولی بذارید یه نکته بهتون یاد بدم. هر وقت این اتفاق میافته معمولا از این دوتا مورد هر جام که بردید مطمئن باشید اگه چیزی از این دوتا مورد گفتن کلا بردارن، یا از اینه یا از اینه. خب دو سه نفر میخوام تو کار خودتون مثال بزنید چطور میتونید در همان یکی دو دقیقه اول دانش فنی بالاتون رو نشون بدید. یه نکته ای بگید واقعا به نفع مشتری، حتی اگه باعث بشه از شما نخره. بگید
ما کارمون فروش مبلمانه. وقتی مشتری میاد اغلب فروشنده ها میگن که چوب راهش استفاده میشه. وقتی مشتری میاد تو ما دیدیم که دیگه تکرار میشه و اعتراض میکنن، میگیم چوب راهش استفاده میشه، درسته همه استفاده میکنن، ولی مهمترین نکته اینه که اون چوب خیس نباشه، یعنی درست خوش شده باشه، توی سایه خوش شده باشه، و این باعث میشه که بعدن این چوب ترک نخوره. و حالا چطور بفهمید چوبه این کارو بکنید که وقتی فروشنده به شما رو چوبه داشته شما ازش درخواست کنید که خود رنگ خواهد شه. اگر واقعا چوب باشه خب اینو قبول میکنید، اگر نه معمولا رنگای پوشش رو پیشنهاد
میکنید. مرسی، خوب بود. شما بله
بیمه حالا کسب و کار بیمه ای معمولا همه میان و همه از خوبی های بیمه میگن. من سعی میکنم اول نکته که بهشون بگم بگم برعکس همه که دارن از خوبی های بیمه میگن، بیمه یه سری بدی هایی هم که داره. اگر دوست داشته باشید از بدی هاش هم میگن، کامل راجع به هم خوبی هاش اطلاع داشته باشید هم
خیلی خوبه. از بدی ها هم تا خیلی بگید اصلا نمیخرند. شما
استاد ما در زمینه چاپ کتاب 4 مرحله داریم برای هر کتابی. یکی اختصاص شاگرد.
خب همونی که پرسیدم رو بگید، اونا رو ولش. خب الان شخص اومده من میخوام یه کتاب چاپ کنم، تو 30 ثانیه چیزی بگید.
شما اگه میخواین کتاب چاپ کنید سعی کنید جایی برید که این 4 مرحله رو براتون انجام بده. شاگرد، فیپا مجوز ارشاد و مجوز اعلام وصول. اگر ما من کار نکردیم با کسی کار کنیم که این چهار مرحله رو براتون انجام بدیم.
خوب بود، خیلی خوب بود. یه نفر دیگه، آخرین نفر، شما صحبت نکردید. تلاش شما بله. خوبه، خیلی خوب بود. مرسی. من یه مثال واقعی بزنم برای خودم، خیلی جالب بود. یه بار رفتم پرینتر بخرم. حالا پرینتر خیلی زیاد برای کارمون می‌خریم دیگه. من خودم خیلی خیلی علاقه‌مند به تکنولوژی آی تی و اینا، همه خریدار خودم شخصا میام انجام میدم. اصلا واگذاری نمی‌کنم کسی بده. خودم میام بازار می‌خرم. رفتم پرینتر بخرم، بعد اون آقای گفتم قیمتش چند داله؟ اپسون L805 هم چه چیزه؟ گفت قیمتش اینقدر، 1,950,000. ولی شما میدونید که این پرینتر هی جوهر کلین هد میکنید، هدش رو تمیز میکنید، این جوهر با فشار میزنید که هد رو تمیز کنید، اون جوهر ها چی میشه؟ بعد من گفتم نه نمیدونم چی میشه. خب این هی با قدرت یه مقدار از این جوهر، هر بار کلین هد میکنید اون جوهر کم میشه، مصرف میشه دیگه، میره تو. بعدش چی میشه؟ من خیلی تعجب کردم، نه فکر نکردم تا حالا چی میشه. بعد باز کرد یه دونه تعمیری داشت، اون گوشش رو نشون داد، یه پد بسیار فشرده از جنس خاصیه که چند لیتر جوهر نفوذ میکنه توش جا میده و اون که پر میشه، گفت دیگه تو ایران عوض نمیکنه، اگه این اتفاق افتاد یه شلنگی بکشید، کاری کنید که سالها استفاده کنید. و من پرینتر از اون فرد نخریدم، اومدم، ولی دفعات بعد بارها از اون فرد پرینتر خریدم. شخصی که در همون چند ثانیه اول نشون میده من خیلی بلدم، اینایی که هستن همه فروشنده هن. من فروشنده نیستم، من مشاورم، متخصصم. مثلا سطحم خیلی بالاتر از بقیه است. دیگه به جایی میرسه، اینو خیلی‌ها قبول نمی‌کنن، ولی به جایی میرسه که دیگه حساسیت قیمتتون از بین میره. نمیرید پیش یه نفر دیگه چون پرینترش 50,000 تومان ارزان‌تره. اصلا دیگه براتون مهم نخواهد بود 50,000 تومان کم و زیاد. ترجیح میدید از کسی بخرید که حرفه‌ای‌تره. بعداً هم مشکل خوردید زنگ بزنید بپرسید ازش. روی این موضوع به نظرم چون تو ایران اصلا کار نمیشه، خیلی میتونید مانور بدید. یعنی اصلا میخواید یک دستگاه گرون بزرگ بفروشید، یه جلسه قبل از جلسه مذاکره یه جلسه آموزش بذارید، بگید من میام یک ساعت آموزش میدم بهتون هر چی که لازم دارید در مورد خرید این دستگاه، جلسه بعد تازه بیایم در مورد مذاکره و خرید و اینا صحبت کنیم. ببینید چقدر راحت میتونید اعتماد افراد رو در یک ساعت جلب کنید تا آخر عمر از شما خرید کنه. دوستانی که بازاریاب تلفنی هستید کیا بودید؟ چیه کارتون مثلا شما؟
تماس
میگیرید سئو سایت. خب تماس گرفتید، مثلا چه چیزی میتونید بگید؟ خودشون میگیرن تماس. چه نکته‌ای میتونید بگید در 30 ثانیه که دانش فنی بالاتون رو نشون بده؟ اون که خب دانش فنی بالایی نشون نمیده. من خودم یکی از کارم سئو دیگه، یک سئو کار حرفه‌ای میتونه دو تا نکتهشو بگه. بگه خودتون برید تست کنید، یک کم اگه بهتر شد حالا بعدم بیایید حرفه‌ای‌ترشو خودم انجام بدم، آموزش بده. من سالها پیش با یک رستوران کار میکردم، یک رستوران بسیار لوکسیه تو تهران، خیلی هم غذاهاش گرونه. یه پیشنهادی دادم و اون مدیریت قبول نکرد. اول گفتم بیایید یه PDF درست کنیم، توضیح بدیم کباب برگاتون رو چطور درست میکنید دقیقاً که اینقدر خوشمزه است. و اون فرد گفت این کار رو بکنیم دیگه رستوران میپاشه و همه دیگه میان خونهشون درست میکنن. تست کردیم، حتی رو بیلبورد تبلیغ زدیم که برید در سایت دانلود کنید. هر چه دانلودا بیشتر میشد، مشتریای اون رستوران بیشتر میشد. اون رازی هم که وجود داشت میدونید چی بود که کباب برگ خیلی خوشمزه میشد؟ کیوی نه، یه دوغای خیلی ترش خاصی میادن از شهرستان ما کجاست، این گوشتا رو 48 ساعت تو اون دوغ میخوابونن، بعد در میام تازه مراحل انجام میدن. حالا فرض کنید این راهکار رو گفتید، دانش فنی تو نشون دادید، از فردا همه میان دوغ میگیرن و تو خونه میخوابونن، خیلی بیشتر میان همون رستوران شما، به دیگران هم تبلیغ میکنن برید. پس خیلی نترسید دانش فنی بالاتون رو نشون بدید و بگید بهشون، حتی اگه خرید نکنن، شاید خرید نکنن، بدن خریدارهای بهتری رو بفرستن براتون. و چهارمین مورد هم که در فروشنده ها اصلا رویایی بیش نیست، یعنی همچین چیزی پیش بیاد، خوشقولیه. شما تا حالا شده مثلا به یک فروشنده زنگ بزنید بگید چیزی رو فکس کنید و بگه تا 2 دقیقه فکس میکنم، 2 دقیقه بعد فکس شده باشه، مثلا همچین چیزی میخوام پذیر. شما پس میتونید تو این مورد خیلی قوی تر از دیگران و رقیبان باشید، یا قول ندید یا قول میدید راست ثانیش انجام بدید. یکی از معیارهای اعتماد مشتری به شما اینه، شما قبل از این که هنوز پولی بگیرید اینقدر بدقولید، حالا پولو گرفتید بعدش چی میشه دیگه، دیگه نیازی هم ندارید به فرد. خیلی از خریدارا اینطور فکر میکنن دیگه، و اینا میتونه فکر شده باشه ها. شخص زنگ میزنه اطلاعات میگیره، شما فکر شده بگید امروز تا ساعت 3 بعد از ظهر یک فکسی براتون خواهم فرستاد، تو دفترتون یادداشت کنید، 2:55 اون فکسو بفرستید، بعدش هم زنگ بزنید بگید من 5 دقیقه زودتر کاری که خواستید رو انجام دادم. هر چیزی که میخوان زودترش رو انجام بدید و ببینید چقدر راحت به شما اعتماد خواهند کرد. خب بیایید یه بار دیگه با هم داد بزنیم. اولین قدم چی بود؟ دومی؟ سومی؟ چهار؟ پنج؟ پس فعلا داریم اولی رو صحبت میکنیم که جلب اعتماده. حالا یکی از اینها رو یکم بیشتر صحبت کنیم، یخشکنی. کی یادشه یخشکنی چی بود؟ ایجاد یک حس خوب، از این دیدگاهی که ما دشمن همیم خارج بشیم، بشیم کنار هم، حالا بشینیم با هم صحبت کنیم. چطور میتونیم یخشکنی انجام بدیم در چند ثانیه اول؟ یک راه حل اینه که یک زمینه مشترک با مشتری صحبت کنیم، پیدا کنیم، ببخشید، و به اون اشاره کنیم. یک زمینه مشترک. چه زمینه مشترکی رو با مشتری میتونیم پیدا کنیم؟ فرض کنید حضوری. بله؟ آب و هوا. خب حالا در همشهری بودن، کسی لهجه خاصی داره، ظاهرش میخوره به یک شهر. حالا همشهری ما هم نباشه، مثلا کسی معلومه شمالیه از لهجهش، من میتونم بگم شما شمالی هستید، من 10 روز پیش شمالی همایشی داشتم، تو این شهر بودم، مثلا محمود آباد بودم، اون سالن شهرت خوب بود، رو به دریا بود، خوش به حالتون، هوا اونجا خوبه، از این چیز. اونا میگن اصلا هوا خوب نیست و خوش به حال شما، و بالاخره علی جو یخشکنی انجام میشه. به جز این دیگه چه مواردی میتونیم پیدا کنیم؟
اسمشون رو مستقیم میگم.
اسمشون رو؟ اون خوبه؟ بله، اگه بتونیم بلافاصله. گوشی کی گفت؟ عالی بود. گوشیشون دیگه خیلی رو گوشیشون متعصبن دیگه. تیم فوتبال کار سختی. الان شخص فرض کنید اومده میگه سلام، مثلا من میخوام اینو بخرم، ما بگیم چی؟ بگیم چه تیم فوتبال دوست دارید؟ مثلا پرسپولیس. اوه برید بیرون، نمیخواد، نمیشه. لباس، لباس میتونه یه مورد باشه. عطر و اتکلون نبود، مو بودش نبودش، بله، عینک، شباهت. حالتا این دیگه خیلی کلیشه ای شده، من هر جا میدیم یه خرید بزرگی انجام بدیم دیگه میدونیم اون فرد میپرسه شما رو ندیدم و یه جا دیدم و میخواد حالا یه جوری آشنا در بیاد پول اونو بگیره. خیلی تحسین یک ویژگی بارز تو ظاهرش. خب این فکر میکنید کار آسونیه؟ خیلی تمرکز بالا میخواد، آیکیو خوب میخواد، بتونید سریع تشخیص بدید الان چه نکته مثبتی هست که میتونید صحبت کنید. رشته ورزشی. حالا اگه هیچی به ذهنمون نرسید چه کار کنیم؟ زمینه مشترکی پیدا نشد. میریم گزینه بعدی هم هست، حالا فقط این نیست دیگه. اینو که میتونیم همون لبخند بزنیم. لبخند زدن شاید از دید شما خب یک ایده بسیار ساده و بدیهیه. یک آقای به اسم پروفسور وینکلمن تو سال 2004 اگه اشتباه نکنم یا 2014 سالها تحقیق کرده با دستگاه FMRI رو سر افراد نصب کرده که همین فقط لبخند زدن فروشنده اون بخش لذت مغز خریدار رو تحریک میکنه و این باعث میشه خیلی راحتتر اعتماد کنه به کسی که حتی نمیشناسه. یعنی ارزانترین و راحتترین راه جلب اعتماد همینه که لبخند بزنید. بله؟ بیایید از کلمات فارسی فقط صحبت. توجه زیاد به خریدار به عنوان یک انسان اول توجه میکنیم یا به عنوان کسی که پولش رو میخواییم بگیریم؟ من مواردی خودم دیدم، خریدار اومده مثلا ما داریم توضیح میدیم که این محصول اینه مزایاش اینه، خریدار حالش بده مثلا داره بیوش میشه افتاده زمین، ما خم شدیم توضیح میدیم این لپتاپ بعد این امکان هم داره تا دیگه فوت کنه. خیلی بده مثلا خریدار یه روز به شما بگه مثلا یه لیوان آب دارید، شما از چهرهش تشخیص ندید مثلا تشنه است، وضعش خوب نیست، خودتون پیشنهاد بدید نمیخواید یه لیوان آب بدم قبلش، یا هر جور توجه اینطوری. من خودم بارها رفتم این دفاتر بیمه که دوستانم اینجا هستن، یعنی از خستگی در حال فوت باشد اونجا 18 تا صندلی خالی هست که نمیگه بشینید حداقل از روش ندید، میخوایم پولتون رو بگیریم نشسته باشید زنده بمونید پولتون رو بگیریم. شما اینطور نیستید حتما. صحبت غیر کاری، اینم نکته خیلی مهمیه. کسی از فروشگاه های والمارت رو بشناسه در دنیا؟ فروشگاه زنجیره والمارت تقریبا بزرگترین سوپرمارکت زنجیره دنیاست. فکر کنم بیشتر از 30,000 تا شعبه داره. آموزشاشون هم خیلی حرفه‌ایه، آموزش‌های فروششون. یکی از آموزش‌های فروششون اینه تو فروشگاه خریدار اومد و سوالی کرد گفت قیمت این چنده؟ در سه جمله اول حق نداریم در مورد محصول یا قیمت صحبت کنیم. یعنی اگه حتی مستقیم گفت قیمتش چنده ما نمیگیم قیمتش چنده. میگیم مثلا میخواهید بشینید توضیح بدم، نمیخواهید یه لیوان آب بدم بهتون، الان همه چیزی بپرسید، سه جمله صحبت کنید، بعد اجازه دارید بگید قیمت چنده. در کوتاه‌ترین زمان یخشکنی انجام بدیم. و پنجمین موردم همینیه که اطلاعات ارزشمند بدیم به فرد، در موردش صحبت کرد. بهترین اطلاعات ارزشمند به غریبه ها شاید این باشه که چطور سرتون کلاه نده. یعنی اگه خواستید از کسی دیگه ای بخرید، خواستید از ما اصلا خرید نکنید، چه نکاتی رعایت کنید که سود کنید، چطور به نفع شما ما کار کنید. خب دوستان یک استراحتی بکنیم و پذیرایی بشید، راست ساعت 12 ادامه خواهیم داد. مرسی.